جاوید حسن‌زاده به مخت یوسف مهربانی حسن‌زاده صاحب
مانده نباشین. سلام عرض صاحب شنونده های عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است و من جاوید حسن‌زاده همراه با همکاری همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در سطر گزارش های برنامه میشنوین که رئیس جمهور افغانستان میگه تاپی افغانستان را از نقطه تضاد به یک نقطه همکاری میان کشورهای منطقه و بین المللی واصل میسازد. اما پیش از آن خبرها را برایتان داریم. در خبرهای جهان تا لحظات بعد از همکار محمد جعفر احمدی خواهید شنید، اما حالا خبرها را همکارم احمد جعفر احمدی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
یک مقام ارشد هلمند در مورد احتمال سقوط بخشی از این ولایت به دست طالبان هشدار داد. از حمله تروریستی بر کنسولگری هلمند در شهر جلال آباد جلوگیری شد و تحقیقات درباره وسیله مشکوک آغاز شده که در یک طیاره شرکت ایر فرانس به دست آمده است. سلام، خوش آمدید. معاون والی هلمند گفته است اگر حکومت در جهت تأمین امنیت هلمند توجه لازم نکند، شورشیان کنترل برخی از ولسوالی های این ولایت را در دست خواهند گرفت. محمد جان رسولیار این مسئله را در یک پیام به رئیس جمهور غنی از طریق صفحه فیسبوک خود ابراز کرده است. رسولیار از ولسوالی سنگین به عنوان یکی از ولسوالی های نام برده که به گفته او احتمالاً به دست طالبان خواهند افتاد. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان احتمال سقوط ولسوالی های هلمند را رد می کند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
چیزی را که معاون والی صاحب میگن ما نمیدانم، مربوط به خودشان را هرچی که میگن، مگر قوای مسلحی پر افتخار ما قهرمانان به مقابل دشمن مقاومت میکنن، جنگ میکنن، با قیمت خون و سر خود از مملکت، از وطن و از مردم خود دفاع میکنن.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. نیروهای امنیت ملی یک مهاجم انتحاری را که میخواست بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد حمله کند دستگیر کردند. حتی الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز برای رادیو آزادی گفت که فرد بازداشت شده ناصر نام دارد و از باشنده های ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا است. به گفته خوگیانی این فرد به جرم خود اعتراف کرده است. مقام های ولایت ننگرهار از بازداشت 9 فرد مشکوک در ارتباط به قتل 8 عضو یک خانواده در این ولایت خبر می دهند. دفتر مطبوعاتی ننگرهار در یک خبرنامه گفته است که تحقیقات از این افراد جریان دارد. بر اساس خبرنامه، نتایج بررسی ها نشان می دهد که 8 عضو یک خانواده در جنجال بر سر قضیه میراث کشته شدند. مقام های ننگرهار بر روز دوشنبه گذشته گفتند که 3 تن این 8 نفر را در ولسوالی بهسود کشتند. وزیر داخلی کینیا میگوید درباره یک وسیله مشکوک که در تشناب یک طیاره شرکت ایر فرانس پیدا شده تحقیق میکنند. پس از پیدا شدن این وسیله، بوینگ 777 مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی مومباسا در کینیا شد. این طیاره با 459 مسافر و 14 عمله از موریتیوس به پاریس می رفت. جوزف نکایسری وزیر داخلی کینیا امروز در این باره گفت: تحقیقات هنوز ادامه دارد. شماری از مسافران مورد بازپرس قرار گرفتند تا مشخص شود که دقیقاً چه چیز سبب شده تا این رویداد اتفاق بیفتد. سازمان ملل متحد میگوید که مذاکرات صلح میان جنگجویان طرفدار حکومت این کشور و شورشیان شیعه پایان یافته است، اما نتیجه این گفتگوها تا هنوز اعلام نشده. انتظار می رود اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن، در این مورد ناوقت امروز یک نشست خبری را برگزار کند. این گفتگوها به روز پنجشنبه در سوئیس برگزار شد. در نتیجه لغزش زمین در شهر جنوبی شنژن چین 22 ساختمان فرو ریختند. مقام های چین امروز گفتند که بیش از 40 نفر ناپدید هستند. اداره اطفائیه وزارت امنیت عامه چین در یک خبرنامه گفت که دست کم 7 نفر از زیر آوار نجات داده شدند. بر اساس خبرنامه، بیش از 15,000 کارمند حالات اضطراری در تلاش‌های نجات شرکت کردند. تا حالا در مورد تلفات احتمالی ناشی از این رویداد گزارش پخش نشده است. و رای دهندگان اسپانیا امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. در این انتخابات عمومی 2 حزب تازه تأسیس نیز شرکت دارند. حزب میانه‌رو سیدادانوس یا شهروندان و حزب پودوموس، حزب مردم محافظه‌کار و حزب سوسیالیست‌ها را در این انتخابات به چالش می‌کشند. کونچا سیرا یکی از باشنده‌های مادرید در برای انتخابات امروز در کشورش می‌گوید: این انتخابات به خاطر مهم است که به نظر می رسد این پایان یک سیستم 2 حزبی خواهد بود و این تفاوت با انتخابات قبلی ما را نشان می دهد. نظرسنجی ها نشان دادند که حزب مردم به رهبری ماریانو راجوی صدر اعظم اسپانیا پیشگام است. در دوره راجوی اسپانیا از بحران مالی بیرون و وارد مرحله رشد اقتصادی شده است. پایان خبرها.
تشکر از احمد جعفر احمدی برای رای خبرهای این ساعت. خبرهای رادیو آزادی را از رادیو آزادی را شنیدید و ساعت 6:36 شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. نشست با استقبال از امضای پروژه تاپی در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست بر اهمیت تاپی اشاره کرد.
تاپی قدم اول در تغییر از این دیدگاه که افغانستان از یک نقطه تضاد به یک نقطه همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شد.
وزارت دفاع افغانستان گزارش هایی را تایید نمی کند که ولسوالی های هلمند با سقوط مواجه باشد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید
جنگ ما تایید میکنم، مگر سکوت ولسوالی را در ولایت هلمند قطر ما تایید نمیکنم.
و همچنان در این مجله خبری میشنوید که هیئت حقیقت یابی مشران جرگه یکی از عوامل حمله بر میدان هوایی قندهار را غفلت وظیفوی نیروهای امنیتی افغان میداند. در ادامه برنامه گزارشات دیگر را هم برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تخنیک در این مجله خبری. قسمی که شما در صدر گزارش ها در صدر خبرها شنیدند که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشستی که به مناسبت از استقبال پروژه تاپی در کابل برگزار شده بود بر اهمیت پروژه تاپی تاکید کرد و همچنان در این نشست مسائل دیگه بمانند موسیقی و دیگه مراسم بعضی مسائل دیگه را هم با خود داشته که تمیم اغگر همکارم این نشست را تعقیب کرده و در مورد به ما معلومات میداد. تمیم جان، اگر نخست بگوین که این نشست در کجا برگزار شده بود و کیها در این صحبت کردن و دیگه چی مسائل بر علاوه سخنرانی در این مجلس وجود داشت؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. این نشست از سوی شماری از متنفذین و بزرگان قومی 5 ولایتی که در مسیر پروژه تاپی قرار دارند در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود و رئیس جمهور گفته های رئیس جمهوری بوده که تاپی افغانستان را از یک نقطه تضاد به یک نقطه همکاری منطقوی و بین المللی مبدل می کند. و بر علاوه این افرادی که در این نشست حضور داشتند از ای اقدام حکومت یعنی امضای تفاهم نامه یا قرارداد تاپی استقبال کردند و از اقدامات سایر اقداماتی که رئیس جمهور اشرف غنی تا کنون در جریان حکومتش انجام داده نیز استقبال کردند و ستایش کردند. آقای غنی در این نشست افزود که بر علاوه پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان افغانستان و پاکستان و هند. در قدم دوم پروژه تمدید لاین 300 کیلووات انرژی از هرات به اسپین بولدک و بعد به پاکستان نیز روی دست است. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که تلاش ها سوی حکومت برای تکمیل کردن پروژه خط آهن افغانستان نیز جریان دارد و محمد اشرف غنی میگوید که همزمان با تاپی خط فایبر نوری یعنی اینترنت افغانستان نیز از سر تا پا تکمیل خواهد شد که این کار آسیای جنوبی را با اروپا وصل میکند. در این حال آقای غنی گفت که مساوات و همکاری منطقوی خواسته مردم افغانستان است و رئیس جمهور غنی میگوید که در سفرهای هفته جاری و آینده بر علاوه بهبود وضعیت امنیتی روی انکشاف وضعیت اقتصادی این کشور نیز گفتگو خواهد کرد. در ضمن بزرگان قومی از رئیس جمهور خواست تا بر علاوه مسائل اقتصادی بر تامین امنیت افغانستان و پروسه صلح نیز تلاش کنند تا امنیت در صورت که امنیت برگزار شود افغانستان انکشافات اقتصادی بیشتر خواهد داشت. و شنونده های رادیو آزادی می توانند جزئیات بیشتر در مورد این گزارش را بعدا از رادیو آزادی و یا در صفحه اینترنت رادیو آزادی دریابند.
بسیار زیاد تشکر از شما تمیم جان. همکارم تمیم اخگر بود که در مورد نشست که با استقبال از امضای پروژه تاپی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود گزارش میداد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی رو یا موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 هستین. مطالب و گزارشات خبری ما را در وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوالی های ولایت هلمند با خطر سقوط روبرو نیستند. سخنگوی وزارت دفاع این سخن را امروز پس از آن بر رادیو آزادی گفت که معاون والی هلمند در صفحه فیسبوکش عنوانی رئیس جمهور اشرف غنی نوشته است که اگر حکومت در زمینه تامین امنیت در هلمند توجه لازم نکند برخی ولسوالی های این ولایت سقوط خواهند کرد. همکارم ستاره فروغ در مورد گزارش را تهیه کرده است که با هم یک جا میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان جنگ در ولایت هلمند را تایید کرده اما خطر سقوط ولسوالی های این ولایت را رد می نماید. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری های اخیر بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت هلمند کشته شدند. به گفته آقای وزیری نیروهای افغان آمادند که از تحرکات مخالفان مسلح در این ولایت جلوگیری کنند.
ولایت هلمند ما جنگ تایید میکنم مگر با دشمن تلفات بسیار زیاد رسیدن. جنگ ما تایید میکنم مگر سکوت ولسوالی را در ولایت هلمند قطر ما تایید نمیکنم. چیزی را که معاون والی صاحب میگن ما نمیدانم، مربوط به خودشان را چی که میگن، مگر قوای مسلح خور افتخار ما قهرمانان با مقابل دشمن مقاومت میکنن، جنگ میکنن، با قیمت خون و سر خود از مملکت، از وطن و از مردم خود دفاع میکنن.
و افزود که در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 59 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده، در ولسوالی واشیر 67 تن آنها و در ولسوالی خانشین هلمند 21 مخالف مسلح کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در 24 ساعت گذشته 11 تن از نیروهای امنیتی در ولایت هلمند کشته شدند. این سخنان جنرال دولت وزیری پس از آن است که محمد جان رسولیار معاون والی هلمند به تازگی در صفحه فیسبوک خود عنوانی رئیس جمهور اشرف غنی نوشته است که برخی از ولسوالی های این ولایت با خطر سقوط روبرواند و اقدامات لازم در راستای جلوگیری از سقوط این ولسوالی ها روی دست گرفته شود. در همین حال عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که همکنون در 5 ولسوالی ولایت هلمند جنگ ادامه دارد. آقای آخوندزاده که یک نماینده مردم ولایت هلمند در ولسی جرگه نیز است و رادیو آزادی گفت که نیاز است تا حکومت نیروهای تازه نفس به این ولایت بفرستد.
واقعا در هلمند و مشکلات امنیتی بسیار جدی است. در همین اواخر در همین جنگ و از وقت پیش جریان داره، خود در همین بیشتر همی یک ما میشه که بسیار زیاد شده. فعلا در پنج ولسوالی همی ولی جنگ دامه داره که ولسوالی سنگین است، واشر است، نهسراج است او خانشین است. واقعا در اگر صحیح توجه نشه و به ولایت هلمند از مرکز فکر میکنیم ایتر ولسوالی وجود داره، خدا نخواسته در دست طالبان میاره او سقوط به سقوط مواجه است. ما گپای معاون ولایت هلمند تا زیاد اندازه ما هم تایید میکنیم.
در حال از آنچه افزایش ناامنی ها در ولایت هلمند خوانده می شود، ابراز نگرانی می گردد که وزارت دفاع آمریکا اخیرا در یک گزارش به کنگره ایالات متحده گفت وضعیت امنیتی در نیمه دوم سال جاری در افغانستان وخیم‌تر شده است. نهادهای امنیتی افغانستان افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت را در سال جاری در این کشور تایید کرده، اما می گویند که نیروهای افغان قابلیت و توانایی دفاع قاطعانه از کشورشان را دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما نشرات رادیو آزادی را از هفت صبح الی هفت شام میتونین روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 تعقیب بکنین. یافته های هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه نشان میده که علت اصلی حمله خونین طالبان بر میدان هوای کندهار عدم هماهنگی در میان نهادهای امنیتی این ولایت بوده است. محمد علی میزدیار معاون اول مشران جرگه که رهبری این هیئت را داشته است با تاکید بر این مطلب میگوید بررسی های آنان همچنان نشان میدهد که ترورستان این حمله را بر میدان هوایی کندهار 7 ماه پیش طرح‌ریزی کرده بودند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان عدم هماهنگی مقامات امنیتی کندهار را رخداد این حمله تا اندازه تایید میکند و تاکید میورزد که به این مشکل رسیدگی خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش را در این مورد آماده کرده است.
هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه میگوید عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی، ضعف استخبارات در این نهادها و غفلت وظیفه‌بین نهادهای امنیتی ولایت کندهار عامل اصلی حمله طالبان بر میدان هوایی این ولایت بوده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه که رهبری این هیئت را داشته است، روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که طالبان این حمله را 7 ماه پیش برنامه‌ریزی کرده بودند. ایزدیار در هنگام ارائه نتایج بررسی‌های این هیئت همچنان گفت که طالبان سلاح و مواد انفجاری را در یک بازار و یک حمام که در نزدیکی میدان هوایی قرار دارد جابجا کرده بودند.
مسئله عدم هماهنگی درست و دقیق بین مسئولین امنیتی در همین ساحه بوده که عدم هماهنگی درست نبوده. عوامل نفوذ دشمن که دشمن چطور نفوذ کرد؟ اولین عامل وجود یک بازارچه غیر معیاری با کل اردو را گفتم که برادر این موجی وزیری میشه که 7 ماه پیش کار صورت گرفته و هیچ کسی هم خبر نشد. غفلت وظیفوی از پلیس امنی شروع از دروازه قراول تا به کسی که دیگه مسئولیت داشته و صورت واضح وجود داشته.
معاون اول مشران جرگه گفت بررسی های آنان از زبان مقام های امنیتی نشان می دهد که 54 غیر نظامی در این رویداد کشته شدند، اما مردم عام گفتند که تلفات غیر نظامیان در این رویداد 91 تن بوده است. ایزدیار همچنان از زبان مقام های قول اردوی 205 اتل در کندهار می گوید که در پیوند به انجام این حمله 3 تن تا کنون بازداشت شدند. وی از حکومت می خواهد تا هیئت با صلاحیتی را برای بررسی بیشتر چگونگی انجام این حمله بگمارد و کسانی که در پیوند به این رویداد غفلت وظیفه‌ای کردند را مجازات کند. اما ارائه این گزارش هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه از سوی رحمت الله اچکزه یکی از نمایندگان کندهار در این جرگه با انتقاد گرفته شد و وی گفت که این گزارش کمبودی‌هایی دارد و آنگونه که لازم بوده است گردآوری نشده است. مخالفان مصالح دولت که گفته می‌شود شمار آنان به 14 تن می‌رسید، حوالی ساعت 5 شام 17 ماه قوس سال روان به میدان هوایی کندهار حمله کردند. حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که این وزارت در بخش برنامه‌ریزی‌های نظامی مشکل ندارد، اما گاه گاهی در بخش‌های تاکتیکی این وزارت با مشکلات روبرو است.
من با استراتژیک و اپراتیوی برخه که مشکلات نلرو
ما در بخش استراتژیک و اپراتیوی مشکل نداریم، اما گاه گاه در بخش تکتیکی و علت ناهماهنگی مشکلات به میان می آید و ما برای حل آن کار می کنیم تا مسئولین و قماندانان را که تجربه شان در سطح پایین تر قرار دارد آموزش دهیم.
پیش از این ولسی جرگه افغانستان نیز هیئتی را برای بررسی حمله طالبان بر میدان هوایی کندهار به این ولایت فرستاده است که اعضای هیئت این جرگه نیز نتایج بررسی‌هایشان را بر عدم هماهنگی میان مقام‌های امنیتی این ولایت خلاصه کردند. در این اواخر که امنیت ولایت کندهار قناعت بخش گفته می شد، با انجام این حمله از سوی طالبان بار دیگر نگرانی‌های باشندگان این ولایت را به همراه شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین و حال میپردازیم به گزارش های بدی این برنامه. بانک موقف حکومت افغانستان در رابطه با اشتراک در ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم مشخص نیست، اما ولسی جرگه این کشور تاکید دارد که افغانستان باید برای عضویت در آن برخی شرایط داشته باشد. معاون دوم این جرگه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت جلوگیری از تمویل گروه‌های تروریستی و تقویت نیروهای نظامی افغان باید از شرط‌هایی باشد که حکومت افغانستان قبل از شمولیت در این ائتلاف آن را مطرح کند. عربستان سعودی هفته گذشته از حکومت افغانستان خواست تا به حیث عضو بنیادی در ائتلاف ایجاد شده برای مبارزه علیه تروریسم سهم گیرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
مسدود ساختن منابع تمویل تروریسم در منطقه و همکاری با نیروهای امنیتی افغان از خواسته های اند که از سوی پلیس جرگه و کارشناسان سیاسی افغان برای پیوستن این کشور در ائتلاف با عربستان سعودی به گونه شرایط پیشنهاد می شود. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر حکومت افغانستان در ائتلاف ایجاد شده به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم سهم می گیرد، باید این خواسته ها از سوی عربستان و دیگر کشورهای عضو این ائتلاف پذیرفته شود. وی گفت که اگر از این خواستهای حکومت افغانستان حمایت صورت گیرد، همه افغانها از عضویت این کشور در ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی استقبال خواهند کرد.
باید ایجاد ائتلاف واقعی باشد و مبنی بر عقاید اقدام کند، بخصوص برای افغانستان از کشورهایی که در آنجا تروریسم آموزش دیده و به افغانستان می آیند از آن جلوگیری شود و همچنان قوای هوایی افغانستان تقویت شود، چون ما به قوای هوایی نیاز داریم و کوشش ما این باشد تا توجه بیشتر کنیم تا در کشورهایی که تروریسم تمویل می شود جلو تمویلشان گرفته شود و برای قوای هوایی ما خواهان نیرو شویم.
ولسی جرگه افغانستان در حالی از این شرایط حرف می زند که حکومت این کشور تا کنون در رابطه با عضویت در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم چیزی نگفته است. یک منبع حکومتی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قرار است تا روز سه‌شنبه آینده در نشست شورای امنیت در رابطه با خواست عربستان مبنی بر پیوستن حکومت افغانستان در این ائتلاف بحث شود. این منبع حکومتی افزود که جزئیات در رابطه با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم روشن نیست و حکومت افغانستان پس از دقت کامل در این خصوص تصمیم خواهد گرفت. بانک حکومت افغانستان از چند سال به این سو در چندین سازمان ها و ائتلاف های مهم عضویت داشته است، اما تا کنون مشخص نیست که عضویت آن در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریسم و داعش چقدر تاثیرگذار تمام خواهد شد. از سوی همکارشناسان افغان تاکید دارند که حکومت افغانستان باید برای عضویت در این ائتلاف در جستجوی منافع ملی خود باشد. دکتر کبیر رنجبر بر رادیو آزادی گفت که برخی از شیخ‌های عرب از تروریسم حمایت می‌کنند و حکومت افغانستان برای عضویت در این ائتلاف خواهان این تضمین شود که منابع تمویل تروریسم مسدود شده و نیروهای امنیتی افغان نیز کمک‌های لازم را به دست می‌آورد.
شرایط اساسی عضویت در ائتلاف باید تعهدی از این کشورهای ائتلاف شده باید باشه که اینا منابع تمویل حلقه‌های تروریستی و همین گروه‌های تروریستی را که در افغانستان فعال هستند او را مسدود می‌سازند، زیرا اکثریت منابعی که تروریسم از او تمویل میشه یا دولت‌ها هستند یا یک تعداد مردم های استراتمند و میلیاردرهای هستند که در عربستان سعودی و قطر و ترکیه و از قبیل عظیمی دینی کشورها اونا زندگی میکنند.
آقای رنجبر افزود که حکومت افغانستان هر اقدام را در رابطه با عضویت در این ائتلاف باید با احتیاط انجام دهد، چون به گفته وی عربستان سعودی در منطقه با سوریه و ایران مخالفت دارد و در صورت بی‌توجهی ممکن تضادهای را ایجاد کند. عربستان سعودی چند روز پیش یک ائتلاف متشکل از 34 کشور را اعلام کرد که هدف آن مبارزه علیه تروریسم خوانده شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. مسئولین صندوق وجی سازمان ملل متحد میگویند در سال جاری میلادی 643 هزار تن در نتیجه درگیری ها، حوادث طبیعی و مشکلات اقتصادی در افغانستان متضرر شدند. زکیه حکیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
درگیری ها، حوادث طبیعی، فقر، خشونت ها و برخی موارد دیگر، موارد اند که صندوق وچی سازمان ملل متحد آن را از دلایل عمده متضرر شدن، بیجا شدن و کشته شدن مردم در افغانستان می خواند. مسئولین این صندوق روز یکشنبه در مورد وضعیت افراد خسارمند به سطح جهان گزارشی را نشر کرد که در آن وضعیت افغانهای خسارمند نگران کننده خوانده شده است. ویلفرد اوچان نماینده صندوق وچی سازمان ملل متحد یا UNFPA در مورد افغانهای متضرر شده سال 2015 در افغانستان چنین گفت:
درگیری های دراز مدت عامل اصلی بحران بشری در افغانستان است. حوادث طبیعی و افراد بیجا شده یک موضوع این گزارش است. از سال 2001 بدین سو تقریبا 1 میلیون افغان بیجا شده اند که 6% آنان در اثر جنگ ها بیجا شده اند. حوادث طبیعی هم زندگی آنان را متاثر ساخته که هر سال 1 میلیون افغان در اثر درگیری و حوادث طبیعی بیجا می شوند.
در گزارش صندوق وچی سازمان ملل متحد درباره وضعیت چگونگی مردم افغانستان گفته شده که 80% افراد متضرر هنوز هم با کمبود مواد غذایی، خدمات صحی و بیکاری مواجه هستند. این گزارش اساس مصاحبه با حدود 6000 تن در ولایات مختلف کشور تهیه شده است. در گزارش صندوق وچی سازمان ملل متحد به زلزله ولایت بدخشان هم اشاره شده که در آن بیش از 12000 تن خسارمند شدند. همچنان در گزارش آمده است که در درگیری اخیر در شهر کندز حدود 290 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 15000 تن دیگر به سایر ولایت‌ها بیجا شدند. مسئولین صندوق وچی سازمان ملل متحد میگویند که 46% افراد متضرر را زنان تشکیل می‌دهند. در این حال عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که با در نظر داشت این گزارش یک پلانی را در سال 2016 میلادی ترتیب می‌کنند که عملی شدن آن لازم است.
گزارش امروز یکی از گزارش‌هایی است که ما را قادر می‌سازد تا ببینیم که در کشور چی می‌گذرد. امیدوار هستیم که وزارت اقتصاد و وزارت ستوری در پهلوی صندوق جمعیت ملل متحد و همکاری متداوم داشته باشیم و بتانیم از این گزارش استفاده خوب در تصمیم گیری ها و کمک رسانی ها و رفع مشکلات مردم خود استفاده بکنیم.
مسئولین میگویند مسئله مهاجرین یک بحران جهانی است و لازم است تا دولت، مؤسسات کمک کننده و دیگر سازمان‌های جهانی در بخش بودجه آن کمک کنند. در این گزارش صندوق وچی سازمان ملل متحد آمده است که بیکاری برای مردم افغانستان کمتر از مشکل ناامنی نیست.
یک فابریک جراب بافی در ولایت هرات آغاز به کار کرده که در این فابریکه معلولین کار میکنند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات در این مورد گزارش کرده است.
داشتن کار آرزوی فرزانه بود تا توانایی خود را ثابت کند که با داشتن معلولیت هم میتواند کار کند. فرزانه میگه تلاش میکرد تا به کار استخدام شود و پولهای حاصل کار خود را صرف تداوی پای خود کند. او حالا در فابریکه جوراب بافی توانمندان مصروف کار است و روزانه 250 افغانی ماش میگیرد.
وقتی که معلولین که میای کار میکنه و از زحمت خود خو پول به دست میاره و بسیار یک افتخاریه برای خود معلولین که حتی معلولین هیچ وقت راضی نیه که بار دوش فامیل خوان بشه.
فابریکه جوراب بافی در هرات که زمین ساز کار برای افراد دارای معلولیت عنوان میشود با استقبال گرم مردم روبرو شده است. فرید احمد مسئول فابریکه جوراب بافی توانمندان میگوید بیش از 50000 دلار آمریکایی در این فابریکه هزینه کرده است. او از دولت افغانستان خواست تا از تولیداتشان حمایت کند و مصارف جوراب‌های اساکر اردوی ملی و پلیس ملی را از آنان خریداری کند.
خواست ما اینه که جرامو به حساب تقویه کنه بخرند دیگه، از ما فروشات مبالا بره به حساب به پلیس خوب بده، اردو خوب بده یا به کسی دیگه بتونه خودمو همکاری کنه به حساب، یا یک تجار خودمو همکار باشه که ببره به دیگه ولایت‌ها به دیگه شهر ببره خودمو همکار باشه، ما ان شاءالله کار خروش میدیم دیگه تا حدود 100 نفر هم میتونیم.
سید عظیم کبرزانی نماینده مردم ایران در شورای ولایتی ایجاد کار و آن هم برای معلولین را بسیار مهم توصیف می کند. او می گوید این امر می تواند معلولین را در بخشای روحی و روانی کمک کند و آنها را از گوشنشینی نجات دهد.
ایجاد زمینه های شغلی باعث میشه که از لحاظ روانی هم اونا احساس شخصیت بکنن که انسان های توفیلی نیستن. بنابراین ما به بازدهی کار از اونا خیلی باور داریم که یعنی اونا به این باور برسن که توانمند هستن و به این اساس مؤثریت کار در ایست که ما برای از اونا زمینی کار فراهم بکنیم و شاهد کار و دستاورد از اونا باشیم.
حالا همه تاکید میکنن که باید از جورابای تولیدی این فابریکه استفاده شود. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان ولایت هرات از جمله افرادی است که بر حمایت تولیدات این فابریکه پافشاری دارد.
شنونده عزیز، با پخش این گزارش رسیدیم به آخر برنامه و گزارشات مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید. در ادامه شما را دعوت میکنیم تا برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.